اول ماه رمضان است، هل یصام اولا؟ سؤال میکنن آیا یوم شک از ماه شعبان من روزه بگیرم یا اینکه روزه نگیرم؟ امام علیه السلام در جواب این شخص دو جمله بیان فرمود. جمله اول این که فرمود الیقینو لا یدخل فیه شک، این جمله اول. بعد جمله دوم فرمود صم للرؤیه و افطر للرؤیه. جمله اول معنایش این میشود که در یقین شک داخل نمیشود. دخول شک در یقین به معنای نقض یقین به شک است. اینجا دخول مرادف با همون نقض است. چطور در جملات گذشته میگفتیم لا تنقض الیقین به شک، اینجا امام میفرماید لا یدخل بل الیقین لا یدخل فیه شک. لا یدخل یعنی لا ینقض، یقین را شک نقض نمی کنه. این یه جمله. و اما جمله دوم هم حضرت فرمود سن رؤیه و افطر رؤیه، یعنی اگر میخواهی روزه بگیری در ماه رمضان باید ماه را ببینی، و اگر آخر ماه مبارک رمضان هم و میخواهی افطار کنی روزه اید، اونجا هم باید هلال ماه شوال را رؤیت کرده باشی. پس بنابراین موضوع وجوب صوم و وجوب افطار رؤیت هلال می شود. خب این مفاد روایت است. ما با جمله دوم کار نداریم، بریم سراغ جمله اولا. جمله اولا امام فرمود الیقین لا یدخل فیه شک، اینطور استدلال کرده ان قائلین به استصحاب، اینطور استدلال کرده ان گفتن منظور از این یقین یعنی یقین به ماه شعبان است. خوب دقت بفرمایید، الیقین لا یدخل فیه شک، منظور از این یقین یقین به ماه شعبان است، چون مفروض آن است که ما به ماه شعبان چی داشتیم؟ یقین داشتیم. قبل از یوم شک یقین داشتیم که این ماه ماه شعبان است، و منظور از شک هم شک در رمضان است. الیقین لا یدخل فیه شک، امام علیه السلام می‌فرماید یقین به ماه شعبان با شک در ماه رمضان نقض نمیشه، یعنی باید استصحاب کنی شعبان را. دقت بفرمایید، تکرار میکنم الیقین لا یدخل فیه شک، منظور از یقین یقین به ماه شعبان است، منظور از شک هم شک در ماه رمضان است. امام میفرماید یقین به ماه شعبان لا یدخل، اونو بردارید گفتیم مرادف با چیه؟ نقض است. یقین به ماه شعبان نقض نمیشود با شک در ماه رمضان، یعنی باید استصحاب شعبان کنیم. از بنا ان علی هذا، این حدیث شریف دلالت میفرماید بر حجیت استصحاب. امام میفرماید یقین داشتی قبل از یوم شک که ماه شعبان است، در یوم شک شک میکنی آیا ماه شعبان تمام شد یا تمام نشد. لا یدخل یعنی لا ینقض، یعنی این شک در ماه رمضان یقین به ماه شعبان را نقض نمی کند. خب نقض نمی کند یعنی چی؟ استصحاب دیگه. پس بنا ان علی هذا، از این روایت مبارکه چی استفاده می شود؟ حجیت استصحاب. شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه در باره این روایت یه جمله ای دارد، در رسائل فرموده است از هر روایات استصحاب همین روایت، از حیث دلالت از هر روایات استصحاب که دلالت بر حجیت استصحاب می کند، که تا به حال 5 روایت را بررسی کردیم، فرموده از هر ما فی الباب و هذه الروایه، ظاهرترینش از حیث دلالت این روایت است. فرموده است ولیکن این روایت اشکال سندی دارد، این روایت اشکال سندی دارد. یک اشکال سندیش این است که مزمره است، میگه کتب تو الیه، ننوشته است که به کی نوشته ام، آیا به امام معصوم نوشته است یا به غیر امام معصوم نوشته است. این علی ابن محمد قاسانی که نامه نوشته است، این نامه را به کی نوشته است؟ ننوشته کتب تو مثلا الال امام العسکری یا الال امام الهادی سلام الله علیه ما، کتب تو الیه. این مزمله است. علاوه بر این که مکاتبه هست، خودش یه بحثی هست در باب حجیت خبر واقع، آیا مکاتبات حجت هست یا مکاتبات حجت نیست؟ نامه هایی که نوشته شده است، آیا مفاد حجیت خبر واقع حجیت خبرهای شفاهی است که خودش از امام شنیده است، یا اینکه مکاتبات را هم شامل می شود؟ بحث مفصلی دارن آیون. بسیاری از علماء ما قائل هستند که مکاتبات حجت نیستن، چون ما علم نداریم که خط خط امام باشد، جواب جوابه، چون مکاتبه هست دیگه، مشافهتن که امام را ندیده معلوم نمی شود. فلذا خیلی از آقایون در باب مکاتبات این مشکل را دارد. این حاصل کلام شیخ است. پس شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه این مکاتبه علی ابن محمد باسانی را از جهت دلالت بهترین روایت از روایات باب استصحاب می داند. ولیکن صاحب الکفایه الله مقامه الشریف در دلالت این روایت اشکالی دارد. ورای اشکال سندی که این روایت سندن اشکال دارد، صاحب کفایه می فرماید این روایت اشکال دلالتی هم دارد. اگرچه شیخ فرمود دلالتش هیچ اشکالی ندارد، ولی صاحب کفایه الله مقامه الشریف دلالت این روایت را مناقشه می فرماید. خلاصه حرف صاحب کفایه، خلاصه اش را میگم تا توضیح لازم دارد، خلاصه حرف صاحب کفایان است که این روایت اجنبی از باب استصحاب است و اصلا هیچ ارتباطی به مبحث استصحاب ندارد. توضیح و زادک. برای اینکه این مسئله روشن بشود، یه مقدمه ای را براتون عرض می کنم. تفصیلش در فقه است، حالا فعلا اجمالش را عرض می کنم. و اون مقدمه این است که در باب عبادات ما دو قسم عبادت داریم. قسم اول عباداتی که شارع در اون عبادات یقین را شرط می داند، یعنی باید اون عبادت به نحو یقینی اتیان بشود. اگر به نحو ظنی اتیان بشود، شارع اون عبادت را قبول نمی کند. این قسم اول. و اما قسم ثانی عباداتی هست که در اون عبادات زن را شارع معتبر می داند. اگر به نحو ظنی هم انسان اتیان بکند، شارع این عبادت را قبول می کند. پس العبادات و علا قسمین. قسم اول عباداتی که یعتبر فیها الیقین، یعنی من باید اون عبادت را به نحو یقینی تحویل شارع بدنم. و اما قسم ثانی اون عباداتی است که اگر به نحو ظنی هم تحویل شارع بدهم، شارع او را قبول میکنه. مثلا حالا مثال بزنیم. قسم اول عبادات یقینی مثل چی؟ مثل رکعتین اولیین در صلات، رکعت اول و رکعت دوم. رکعت اول و دوم هر نمازی انسان باید اینها را یقین داشته باشد که این دوتا را انجام داده است. فلذا همتون می دانید شک در رکعت اول و دوم نماز مبطل است، بلا فاصله نماز را باطل می کند. ظن در آنها هم مبطل است. رکعتین اولیین را مصلی باید یقین داشته باشد که دو رکعت را انجام داده است. اگر ظن به اتیان دارد، کفایت نمی کند. شک در اتیان دارد، نمازش باطل می شود. این از همون قسم اول میشه. و اما قسم ثانی، اونجایی که زن کفایت میکنه، رکعتین اخیرته، رکعت سوم و چهارم. در رکعت سوم و چهارم اگر انسان زن به رکعت سادسه داره، همین کافیست و معتبر است. زن به رکعت رابعه داره، همین کافیست و معتبر است. پس بنا انا علی هذا، بعضی از اقسام عبادات هستن که این عبادت ها باید به نحو یقینی باشد. بذارید این، نمیخواستم این را بگم ولی براتون میگم بعدا انشاءالله درس خارج به دردتون میخوره. اونجایی که یقین معتبر است اصطلاحا توی روایات ما بهش میگن فریضه، میگوین در فریضه، این یه اصطلاح خاصی هست در باب فریضه، در فریضه میگوین یقین معتبر است. اما اونجایی که زن کافی است اصطلاحا تو روایات ما بهش میگن سنت. این سنت و فریضه غیر از اون سنت و فریضه، این یه اصطلاح خاصی هست تکرار میکنه. اینجا فریضه و سنت به اون معنای عام خودش نیست، فریضه یعنی واجب، سنت یعنی مستحب، اون اصطلاح دیگری است. این تقسیمی که براتون عرض کردم، عباداتی که یقین در اونها معتبر است به اینها میگن چی؟ فریضه. عباداتی که در اونها زن کافی است به اینها میگن چی؟ سنت. توجه فرمودید؟ پس بناهن علی هذا عبادات ما چند قسم میشه؟ دو قسم میشه. خب حالا که این مقدم روشن شد بیایم در مانند میشیم. خوب دقت کنید، صاحب کفایه میفرماید این مکاتبه علی ابن محمد قاسمی که امام فرمود علی یقین و لا یدخل فیه شک، این اصلا کاری به استصحاب نداره، بلکه این روایت میخواهد بیان کنند که ماه رمضان و روزه ماه رمضان از اون قسم اول است که یقین در اون معتبر است. روزه ماه مبارک رمضان، روایات متعددی داریم ها، نه فقط این روایت، روایات متعددی داریم که امام فرمود صیام شهر رمضان لا یکفی فیه زن. ماه مبارک رمضان جز اون عباداتی است که از فرائض است، یقین در اون معتبر است. پس این یقین در اینجا به معنای یقین به شعبان و استصحاب شعبان نیست. این یقین میخواهد امام بیان بفرماید که روزه ماه رمضان از اون قسم اول از عبادات است، زن در او کفایت نمی کنه، شک اگر در او واقع بشود کافی نیست. سمل رؤیت و افتر به رؤیت، یقین به دخول شعبان باید به رمضان داشته باشی تا روزه ماه رمضان را بگیری، و در ماه شوال هم یقین به دخول شوال باید داشته باشی تا افطار ماه رمضان بکنی. پس یقین در اینجا به معنای یقین به دخول ماه رمضان است، نه یقین به شعبان و استصحاب ماه شعبان. بنا ان علی هذا الاساس این روایت اصلا کاری به استصحاب ندارد. این روایت میخواهد بیان بفرماید که ماه مبارک رمضان مثل رکعتین اولیین در صلات است. چطور در اونجا یقین معتبر است و زن و یا شک موجب بطلان عبادت می شود، در ماه مبارک رمضان هم علم روها کذا. پس این یقین در اینجا بفرمایی چه یقینی شد؟ یقین به دخول ماه مبارک رمضان، از باب این که صوم و روزه ماه مبارک رمضان از قسم اول از عبادات است. شارع در اونجا یقین از ما می خواهد، زن برای ما کفایت نمی کند، شک اگر پیدا کنیم این شک هم برای ما بله فایده ای ندارد، بلکه باید چی داشته باشیم؟ یقین داشته باشیم. فعلا هاد الاساس این مکاتبه علی ابن محمد قاسانی ربطی به مبحث استصحاب اصلا ندارد، راجع به همون بحثی است که عرض کردم که عبادات به دو بخش تقسیم می شود، گاهی به عنوان فریضه و گاهی به عنوان سنت. حالا بعد نیستیم بحث فریضه و سنت را هم چه خدمت رو عرض کردیم، معیارش را هم عرض کنیم، چه چیزی می شود جزء فرائض و چه چیزی می شود جزء سنت. ها معیار تو روایت به ما دادن، فرموده است در روایت هر عبادتی را که در قرآن خدا بیان کرده است این عبادت می شود چی؟ جزء فرائض، یقینی می شود. و هر عبادتی را که رسول خدا در سنت خودش بیان کرده است این جزء همون سنت ها می شود. پس ما فرض الله فی کتابه و بیانه فی قرآن کریم یعد من الفرائض، اینها یقین در اینها معتبرند. اما اون چیزی را که بیانه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم
صل علی محمد و آل محمد،
فی روایاتهی اون چرا که رسول خدا بیان فرموده این میشود جزء چی؟
سنت.
مثلا در نماز همینطور است، نمازی که در ابتدای بعثت رسول خدا خدا واجب کرده بود دو رکعت بوده است، تمام نمازها دو رکعتی بوده است، بعد رکعت سوم و رکعت چهارم را رسول خدا خودشون اضافه کرده اند، چون خدا به رسول خدا حق تشریع داده است، برخلاف اهمی که حق تشریع ندارن رسول خدا حق تشریع داشته اند. یعنی بسیاری از امور واجبات ما را رسول خدا خودشون تشریع فرموده اند. مثلا فرض کنید در باب زکات، قرآن فقط اصل وجوب زکات را بیان فرموده، نصاب های زکات چقدر هست، نصاب گاو و نصاب شتر و گوسفند، اینها را همه را رسول خدا بیان فرموده است. رسول خدا هم حق تشریع داشته است. تشریعات رسول خدا را بهش میگیم چی؟ سنت. تشریعات خود حضرت حق تبارک و تعالی در قرآن را بهش میگیم چی؟ فرائض. اون چی که در قرآن از واجبات بیان شده فرائضن، مکلف باید اینها را یقین داشته باشه. صوم ماه رمضان در قرآن کریم بیان شده است، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فلیصم. هر کسی ماه مبارک رمضان را ادراک کرد فلیصم. وجوب صیام از فرائض است و در فرائض الهی چی معتبر است؟ یقین معتبر است. زن کفایت نمی کنه. این مکاتبه هم ناظر به این مسئله است. پس بنابراین علی هذا ربطی به باب استصحاب ندارد، اگرچه شیخ اعظم فرمود این روایت از همه روایت های دیگر دلالتش واضح تر است، ولیکن صاحب کفایه چنین مناقشه ای را بیان فرموده و بسیاری از محققین بعد از صاحب کفایه با ایشان موافقت کرده اند و فرموده اند مسئله از همین قرار است. و این یقین در اینجا به معنای یقین به شعبان نیست، بلکه این یقین به معنای یقین به دخول شهر رمضان. خب این را تحقیق کنیم تا روایت بعدی. نه خیلی نتیجه یکی نیم. پس را از کجا در آوردید؟ از خودتون یا از روایت؟ اما خب ببین روایت چی میگه؟ روایت میگه شما نسبت به ماه رمضان باید یقین داشته باشید. حالا میگم خب پس من باید یقین داشته باشم، پس یعنی میخوام استصحاب کنم که پس های خود منه، خودم میخوام متردد کنم، روایت چنین حرفی را نداره. از کجا بودم؟ شما با این مفهوم میخواد وجوبیت استصحاب رو درست کنید که در روایت هیچ اشاره‌ای هم مثلا به این معنا نیست. اینها این ذهنیات ما هست که از قبل خودمون استصحاب را معتبر میدانیم، میذاریم کنار روایت. فرض کنید ما باشیم به همین روایت و امام میفرماید ماه رمضان از فرائضی است که شما باید در اون یقین داشته باشید، از کجا این استصحاب در میاد؟ منتها ذهنیت شما چون از قبل وجیت استصحاب بوده، اون را در کنار این ذهن شما قرار میدهد، روایت چنین حرفی را نمیزند. و منها خبر صفار. صفار محمد ابن حسن است. محمد ابن حسن صفار از اصحاب امام عسکری و استاد شیخ مفید است. این محمد ابن جناب صفار، محمد ابن حسن صفار است که ایشان از اصحاب امام عسکری سلام الله علیه است و استاد شیخ مفید است، شخصیت جلیل القدری است این آقای صفار، محمد ابن حسن صفار. ان علی ابن محمد القاسانی، علی ابن محمد قاسانی قال، این آقا فرموده است کتبت الیه، نوشتم به سوی او. حالا این مرجع ضمیر چیه؟ امام معصوم است؟ کدام امام است؟ اینها هیچ مشخص نیست، فلذا این مکاتبه هم مزمره می شود. کتبت الیه و انا بالمدینه، من به حضرت نامه نوشتم در حالی که در شهر مدینه بودم، سوال کردم از چی؟ از یوم الشک، ان الیوم الذی یشک فیه من رمضان، اون روزی که شک داریم آیا ماه رمضان است یا نه، آخر ماه شعبان است یا اول ماه رمضان است، هل یصام ام لا، آیا روزه گرفته بشود یا نه. فکتب، در پاسخ نوشتند الیقین لا یدخل فیه الشک. دخول عرض کردم اینجا به معنای چیه؟ نقض است. اینو بردارید به جاش نقض بذارید، یعنی اینطور میشه الیقینو لا ینقض به شک، یقین با شک نقض دخول چیزی در چیزی، چیزی که در چیزی داخل که انما او را نقض می کند و او را از بین می برد. این عبارت اخرای همون نقض می شود. الیقینو لا یدخل فیه شک سمل رؤیه و افتل رؤیه. خب این چجوری دلالت بر حجیت استصحاب می کند؟ تقریبش این است، حیث دل، زیرا دلالت می کند این خبر الا ان الیقین به شعبان، یقین به شعبان. چه یقین به شعبان داشتیم؟ قبل از یوم الشک، قبل از یوم الشک قطعا ماه شعبان بوده است. این یقین به شعبان لا یکون و مدخولا به شک، مدخولا یعنی منقوزن، این یقین نقض نمی شود به شک فی بقائه و زواله به دخول شهر رمضان، با شک در بقاء شعبان و زوال اون شعبان به واسطه دخول شهر رمضان. و یتفرع علیه، متفرع می شود علیه، یعنی بر این یقین به ماه شعبان، عدم و وجوب صوم الا به دخول شهر رمضان، واجب نمی شود روزه مگر اون موقعی که یقینا ماه رمضان چی شده باشد؟ داخل شده باشد. این توضیحی است که شیخ بر اساس این توضیح چه کار کردن؟ فرموده از این روایت دلالت بر چی میکند؟ استصحاب. یقین را به معنای چی میگیریم؟ یقین ماه شعبان. شک را به معنای چی میگیریم؟ شک در شهر رمضان. یقین به شعبان با شک در ماه رمضان نقض نمیشه. ولیکن صاحب کفایی، اشکال صاحب کفایی، صاحب کفایی میفهمد و ربما یقال، چه بسا گفته میشود و این سخن سخن صحیحی است، اشکال میکنند که این روایت ربطی به باب استصحاب ندارد. چی گفته میشود؟ این که ان مراجعه الاخبار الوارده فی یوم الشک، وقتی که ما به روایاتی که در یوم الشک وارد شده، متعدد هم هستن 5 6 تا روایته، وقتی مراجعه میکنیم، یشرف علی القطع، اشراف میدهد به انسان که انسان قطع پیدا میکند به ان المراد بالیقین هو الیقین و به دخول شهر رمضان. مراد از یقین، یقین به دخول ماه رمضانه، نه یقین به شعبان، نه یقین به دخول شهر. از چه باب؟ از بابی که عبادات دو قسم هستن، یک قسم یقین میخواهد، یک قسم یقین. ماه رمضان از اون یقینی ها هست. و انه شأن چنین است، لابد دفی وجوب صوم، یعنی اول ماه رمضان، و وجوب الافطار، یعنی عید فطر آخر ماه رمضان، در دو طرف ماه رمضان، لابد من الیقین به دخول شهر رمضان و خروجه، باید یقین داشته باشیم، چون از فرائضی است که باید با یقین اتیان بشود. و عینها دامن الاستصحاب، و این معنا کجا و استصحاب کجا؟ این اصلا این روایت چیز دیگری را میخواهد بگوید، اگرچه عبارات شبیه با عبارات استصحاب است. الیقین و لایت خلوفی شک شبیه هم، بله، لاین قدر یقینه به شک اینطوری هست، شبیه هم هستن، ولی یه مطلبی میگوید و اون روایات مطلب دیگری را میگوید. فراج مراجعه کن ما عقد فی الوسائل، اون بابی را که منعقد کرده از صاحب وسائل در کتاب وسائل، لذالکه، یعنی برای یوم شک، من الباب، برو اون بابی را که ایشان منعقد کرده مراجعه کن، تجده و شاهدن علی، میابی اون باب را شاهدن علی، یعنی شاهد بر این گفتار، که منظور از یقین در اینجا توجه فرمودید یقین به خود ماه مبارک رمضان. خب اینم روایت پنجم تمام شد. اما روایت بعدی صاحب الکفایه الله مقامه الشریف سه روایت دیگر را مطرح می کند، که از این سه روایت هم ایشان حجیت استصحاب را می خواهد استفاده بکنند. چی اون سه روایت؟ این سه روایت مربوط به قاعده طهارت و قاعده حلیت است. روایاتش را بخوانیم تا بعد انشاءالله بحث کنیم. اولین روایت این است که امام علیه السلام فرمود کل شیء طاهر حتی تعلم انه قدر یا نجس. این یه روایت. روایت ثانیه میفرماید الماء کله طاهر حتی تعلم انه قدر، همه آبها پاکند تا هم موقعی که شما علم به نجاست پیدا کنید. اینم روایت چندم. این دو تا روایت را میگن قاعده طهارت، که قاعده اولی طهارت است. و اما روایت سوم بهش میگن قاعده حلیت، فرمود کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. اینم بهش میگیم چی؟ قاعده چی؟ حلیت. صاحب این کفای اعلی الله مقامه الشریف نظرشون این است که از این سه روایت مبارکه حجیت استصحاب استفاده میشه. سه تا روایتی که براتون خوندی، دوباره روایت ها را میخونم، کار داریم ها، دو سه روز ما این روایات کار داریم و محلکه آرا شده از این روایات بین اعاظم اصولیین که مفاد این روایات چیه. پس روایت اولا میگه چی؟ کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر یا انه نجس. روایت ثانیه میگوید الماء کله طاهر حتی تعلم انه قذر. روایت ثالثه میفرماید کل شیء لك حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه یا حتی تعرف انه حرام بعینه. خب این سه روایت در ما نهفته هست. درباره این سه روایتی که خدمتون عرض کردیم سه تا نظریه مهم وجود دارد. مفاد این سه روایت چیه؟ سه نظر مهم در اینجا وجود دارد. نظریه اولا نظریه مشهور است. مشهور فقها ما قائل شده اند که این سه تا روایت اشاره می کنند به قاعده طهارت و قاعده حلیت و هیچ ربطی به استصحاب ندارد. این نظر مشهور است. مشهور فقها نظرشون این است که این سه تا روایتی که براتون خوندیم دو قاعده از این استفاده می شود، یکی قاعده طهارت و یکی قاعده حلیت. اصلا این روایات به باب استصحاب هیچ ارتباطی اصلا نداره. پس این روایت چی میخواد بگه؟ نظر مشهور این روایت میخواهد بگوید هرگاه شک در طهارت و نجاست کردی منارا بر چی بگذار؟ طهارت، ولو حالت سابقه هم نداشته باشه، به استصحاب کاری نداره. و همچنین میخواهد بگوید هرگاه شک در حلیت و حرمت کردی بنا را بر حلیت بگذار و روحالت سابقه ای هم وجود نداشته باشه. پس بناهن علا هازا مشهور فقها ها چه قبل از صاحب کفایه چه بعد از صاحب کفایه قائلن به این که این روایات هیچ ربطی به باب استصحاب ندارن، بلکه فقط و فقط این روایات قاعده طهارت را بیان می کنن، دوتا روایت اول و روایت سوم هم قاعده بگید با من قاعده حلیت را بیان می‌کنه. خب این نظره. نظر دوم نظر صاحب فصول است، اعلی الله مقامه الشریف. صاحب فصول فرموده است از این روایات دو تا مطلب استفاده میشه، هم قاعده طهارت و هم استصحاب استفاده میشه. یعنی اون روایتی که میگوید کل شیء طاهر حتی تعلم انه قدر، از این روایت دو تا مطلب استفاده می شود، یکی قاعده طهارت و یکی استصحاب طهارت. و اون روایتی که میگه کل شیء لك حلال حتی تعرف حرام بعینه یا حتی تعرف انه حرام، از این روایت هم دو تا مطلب استفاده می شود، یکی قاعده حلیت یکی چی؟ استصحاب حلیت. فرق بین این دو تا چه روشنه. قاعده حلیت یعنی اونجایی که شک در حلیت حرمت کنیم ولو حالت سابقه ای وجود نداشته باشه. استصحاب حلیت یعنی اونجایی که شک در حلیت حرمت بکنیم و حالت سابقه هم وجود داشته باشه. صاحب فصول فرموده است از این روایت دو تا مطلب استفاده می شود، هم قاعده حلیت بگید و هم استصحاب حلیت. توجه فرمودید؟ پس بنا ان علی هذا الاساس طبق نظر صاحب فصول هم قاعده طهارت و هم قاعده حلیت، دنبالش شما بگید، و هم استصحاب طهارت و هم استصحاب حلیت، از این روایات دو تا مطلب استفاده میشه. اینم نظر چندم شد، نظر چندم، نظر دوم شد. و اما بریم سراغ نظر سوم. نظر سوم نظر صاحب الکفایه اهل الله مقامه شریف است. این را باید برای شما توضیح بدهیم. اون دوتا را مقدمتاً گفتیم که ذهنتون فی الجمله آشنا بشه. و اما صاحب کفایه نظرشون، صاحب کفایه میفرماید از این روایات دو تا مطلب استفاده میشه. چی استفاده میشود؟ یک، میفرماید مطلب اولی که از این روایات استفاده میشود یک حکم واقعی است، نه حکم ظاهری. حکم واقعی به طهارت و حلیه، حکم واقعی استفاده میشود. و اما مطلب دومی که از این روایت استفاده میشود استصحاب طهارت و استصحاب حلیه. پس صاحب کفایه از این روایات چند تا مطلب استفاده میکنه؟ مثل صاحب فصول، صاحب فصول هم دو تا مطلب استفاده میکنه، صاحب کفایه هم دو مطلب استفاده میکنه، ولی اینا با هم فرق دارن. صاحب فصول میفرمون این روایت هم قاعده طهارت را میگوید هم و هر دو تا حکم ظاهری ان ها. طبق نظر صاحب فصول هم قاعده طهارت حکم ظاهری است و هم استصحاب طهارت حکم ظاهری. ولیکن طبق نظر صاحب کفایه دو تا مطلب استفاده می شود، اما یکی حکم واقعی است، یکی حکم ظاهری. از فرق نظر صاحب کفایه با صاحب فصول روشن بشه. این دو بزرگوار هر دو از این روایات دو تا مطلب را استفاده می کنند، برخلاف مشهور که فقط یه مطلب استفاده می کنند. مشهور میگه فقط یه حکم ظاهری فهمیده می شود و او قاعده طهارت است. این مشهور را می زدیم کنار. صاحب فصول میفرماید دو مطلب استفاده می شود و هر دو تا هم حکم ظاهری است. یکی قاعده طهارت که این حکم ظاهری است، یکی استصحاب طهارت که اینم حکم ظاهری. ولیکن صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف میفرماید از این روایات دو تا مطلب استفاده می شود، یکی حکم واقعی، اینو بذاریم کنار، و دیگری حکم ظاهری که عبارت از چی باشد؟ استصحاب باشد، یا استصحاب طهارت در روایت طهارت، یا استصحاب حلیت در روایت حلیت. خب حالا ما باید استدلال صاحب کفایه را ببینیم. صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف چجوری مدعای خودش را میخواهد اثبات بفرماید. صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف میفرماید این روایات مبارکات به دو بخش تقسیم می شود، بخش اول به نام مقیا و بخش دوم به نام غایه. خوب دقت کنید، بحث دقیق است، اگرچه متاسفانه روز اول افتاده. معمولا روز اول چون که ذهن عزیزان هنوز فعال نشده، بحث های ساده خوبه که یواش یواش ذهن وارد گود بشه، ولی دیگه تقدیر شما اینطور بوده است. البته برای بعضی ها امروز روز اوله، برای بعضی ها که روز دومه، چهارشنبه بودند و امروز روز دوم حساب میشه. بله؟ حالا ما کاری نداریم مقصر که عرضم به حضور شما که این روایات را صاحب کفایه میفرماید به دو بخش تقسیم میشه. خوب دقت کنید، بخش اول مقیا و بخش دوم چی؟ قایه. از مقیا حکم واقعی استفاده میشه و از غایت استصحاب که حکم ظاهری از استفاده می شود. خب مقیا چیه و غایت چیه؟ خوب دقت کنید، روایت مبارکه می فرماید کل شیء طاهران حتی تعلم انه قذر. بعد از حتی را بهش میگن غایت، چون می دونید حتی از کلماتی است که دلالت بر غایت می کنن. قبل از حتی را بهش میگن مقیا. کل شیء طاهر این می شود مقیا، حتی تعلم انه قذر این می شود چی؟ غایه. صاحب کفایه می فرماید از مقیا چون کل شیء طاهر باشد، این حکم واقعی طهارت استفاده می شود، استفاده می شود که حکم اولی در اشیاء به حکم واقعی طهارت است، طهارت حکم واقعی است. کل شیء تا این بهش می گیم مقیا. بعد میفرماید حتی تعلم انه قذر. صاحب کفایه میفرماید از حتی به بعد این میشود غایه. میفرماید از این استصحاب استفاده میشه. خوب دقت کنید چجوری استفاده میکند استصحاب را. میفرماید به خاطر اینکه کلمه حتی در لغت عرب دلالت بر استمرار میکنه. میگه این کار را بکن حتی مثلا این کلمه حتی دلالت بر استمرار میکنه و استمرار عبارتون اخرای همون استصحاب میشه. کأنما امام علیه السلام اینطور فرموده است حکم اولی در اشیاء طهارت است، این طهارت را ادامه بده ادامه بده، حتی تا کجا ادامه دارد؟ تا اونجایی که چی پیدا کنی؟ علم به نجاست پیدا. خب این استصحاب میشه دیگه. پس بناهن علاهازا مقیای ما دلالت بر حکم واقعی میکنن، غایت ما دلالت بر حکم ظاهری میکنه. خب حالا هر کدام را باید اثبات کنم. چرا مقیا دلالت بر حکم واقعی میکنه؟ خوب دقت بفرمایید. گفتم دقیقا از اینجا. خب صاحب کفایه ادعا کردید، حالا ادعای خودش را باید اثبات کنه. میفرماید مقیا دلالت بر حکم واقعی میکنه، کل شیء طاهر، این دلالت بر حکم واقعی میکنه. لماذا یا صاحب کفایه؟ چرا دلالت بر حکم واقعی میکنه؟ استدلالش را ببینید. صاحب کفایه میفرماید این جمله مرکب است از یه موضوعی و یه حکمی. موضوع ما شیء است و حکم ما همون طاهر است. کل شیء طاهر، پس طاهر میشود حکم، شیء هم میشود چی؟ موضوع. صاحب کفایه میفرماید ظاهر این قضیه این است که طهارت رفته از روی شیء به عنوان اولی خودش. طهار وقتی فرمود کل شیء طاهر یعنی طهارت رفته روی عنوان شیء، این عنوان شیء هم عنوان اولی است. هر حکمی که برود روی عنوان اولی این حکم واقعی می شود دیگه. امام فرمود کل شیء طاهر، طهارت الان می شود حکم، موضوعش می شود چی؟ شیء. این شیء هم عنوان اولی است، چون که عنوان اولی است یعنی هر چیزی که به او عنوان شیء گفته می شود این طاهر است. حکمی که برود روی عنوان اولی می شود حکم چی؟ حکم واقعی. صاحب کفایه می فرماید اگر این حکم حکم ظاهری بود امام باید یه قیدی به شیء بزنن، مثلا بگه کل شیء مجهول الحکم طاهر. قید که نزده امام، امام برای شیء قیدی ذکر نکرده است، پس این شیء می شود عنوان اولی. چون اگر حکم بخواهد حکم ظاهری بشود در حکم ظاهری موضوع ما باید یه قیدی بهش بخورد، چون حکم ظاهری در ظرف شک به حکم واقعی است، یعنی من علم به حکم واقعی نداشته باشم حکم ظاهری میشود. صاحب کفایه میفرماد اینجا این شیء مقید به قیدی نشده، ظاهرش این است که خود شیء به عنوان شیئیه. شیء به عنوان شیئیه، سوال میکنم جواب بدید، عنوان اولیه یا عنوان ثانویه؟ اولیه. حکمم که بیاد رو عنوان اول، دست میشه حکم واقعی. چند نماشارع میخواد بگه آقا حکم واقعی در همه اشیاء طهارت است، پس من آن علاهازا مقیا دلالت میکند بر حکم چی؟ ظاهری یا حکم واقعی؟ چون مولا در اون شیء قیدی را اخذ نکرده. چون که قیدی را اخذ نکرده است، پس بناهن علاهازا این حکمی که در اینجا ذکر شده است حکم چی میشنن؟ حکم واقعی میشن. بر این استدلال اشکال کردن که نه، اینجا این شیء که موضوع حکم است مقید شده است. به چی مقید شده است؟ گفتن این شیء مقید شده است به اون قایه، یعنی کل شیء حتی تعلم انه قذر طاهر، این قایت قید برای اون شیء است. دقت کنید مشهور حرفشون اینه، گفتن این شیء که در اینجا از عنوان اولی نیست، این شیء در اینجا قید داره، قیدش چیه؟ مشکوک الطهاره، یعنی کل شیء مشکوک الطهاره طاهر. این قید رو به مشهور میگیم از کجا استفاده کردید؟ میگه از قایت، حتی تعلم انه قذر. حتی تعلم یعنی تا علم نداری، تا علم نداری یعنی چی؟ یعنی برای تو مشکوک است. پس این شیء مطلق نیست که شما بگید عنوان اولیست، این شیء به عنوان مشکوک الطهاره موضوع حکم قرار گرفته است. پس بناهن علاهازا این حکم ظاهری میشه. مشهور میگن ها، مشهور میگن این حکم ظاهری است، چون این شیئی که در اینجا موضوع حکم قرار گرفته مطلق نیست، این شیء مقید است. مقید به چه قیدی؟ قیدی که از غایت در میاریم، حتی تعلمه. حتی تعلمه یعنی تا علم نداری، علم نداری یعنی مشکوک است. پس معنای این میشه کل شیء مشکوک و طهارت داهر، پس بناهن الهازا این حکم زاهدی میشود. اشاره کردن به صاحب کفایه، جواب میدهد صاحب کفایه، میفرماید این خلاف ظاهر است. ظاهر حتی تعلم این است که قید طاهر باشد، نه قید موضوع باشد. این حتی تعلم بعد از طاهرون آمده است. نفرمود کل شیء حتی تعلم انه قذر طاهرون، فرمود کل شیء طاهرون، حتی به طاهر باید بخورد، نه به شیء بخورد. ظهور این کلمه حتی چون بعد از حکم آمده، وقتی که بعد از حکم آمده قید حکم میشود یا قید موضوع میشود؟ قید حکم باید بشود، نه اینکه قید موضوع بشود. لذا کلام مشهور که قایت را به موضوع زده ان خلاف ظاهر است، چون موضوع تمام شد. کل شیء طاهر، طاهر را گفت، حتی تعلمه را بعد از حکم گفته. چون حتی تعلم بعد حکم آمده، پس قید حکم باید بشود. میخوان قید موضوع بگیریم، این خلاف ظاهر است. فلزا صاحب کفایه میفهمد حرف مشهور درست نیست. مشهور که گفتن این حکم ظاهری است، نه خیر، حکم واقعی است. چرا؟ چون ظاهرش این است که طاهر رفته روی شی، شی هم به عنوان اولی است. هر حکمی که برود روی عنوان اولی حکم واقعی میشه. اگر اون شی را میخواهید مقید کنید به اون غایت، این حرف هم صحیح نیست، چون ظهور غایت در آن است که غایت برای حکم است، نه این که غایت برای موضوع بشه. به شیء میخورد، به طاهر میخورد. امام اینطور فرمود آقا اصل اولی و حکم واقعی در اشیاء طهارت است و این طهارت استمرار دارد و ادامه دارد و ادامه دارد تا که تا موقعی که علم به نجاست پیدا کنی، این همون استصحاب میشود. پس بنا ان علی هذا، حرف صاحب کفایه این است که بخش اول، عنایت فرمودید بخش اول در این حدیث قایت بود یا مقیان بود؟ مقیان دلالت بر چی کرد؟ حکم ظاهری یا حکم واقعی؟ استدلال صاحب کفایه که روشن شد و تمام. حالا بریم بخش دوم، قایت است. صاحب کفایه اعلان دار مقام رو شریف می فرماید این قایت دلالت بر حکم ظاهری می کند یک، و اون حکم ظاهری هم استسهام است این دو. دو تا مطلب را می خواهیم از این قایت در بیاریم بیرون. ببینید چجوری استظهار میکنن، بعد یه احسنتی به این فقاهت بگویید. فقیه یعنی این که این چنین از کلمات معصومین حکم را استنتاج میکند و بیرون میآورد. این قایت دو مطلب ازش استفاده میشود. اولین مطلب این که این قایت دلالت بر حکم ظاهری میکنه. خب این را از کجا استفاده میکنن؟ میفرماید از کلمه حتی تعلم. کلمه حتی تعلم دلالت می‌کند بر این که این حکم وجود دارد در ظرف شک. چون امام میگه تا بدان، تا بدانی یعنی اونجایی که شک داری باید این حکم را مترتب کنی. پس از کلمه حتی تعلم استفاده می‌شود که این حکم طهارت استمرار دارد در ظرف شک. خب هر کجا که شک مطرح بشود حکم واقعی است یا حکم ظاهری؟ حکم ظاهری است دیگه. پس از کلمه حتی تعلم استفاده می‌شود استمرار این حکم در ظرف شک است. امام میگه تا علم به نجاست نداری باید آثار چی را مترتب کنی؟ طهارت. یعنی اگه شک در نجاست داری بازم آثار طهارت را مترتب کن. پس از کلمه حتی تعلم فهمیده میشود که این غایت مربوط به ظرف شک است، و هر کجا که ظرف شک بشود حکم واقعی است یا حکم ظاهری؟ حکم ظاهری. پس اول از جا میفهمیم که این حکم چیه؟ ظاهری. فلذا صاحب کفایه میفرماید اگر این قایت کلمه حتی تعلم نبود، یه کلمه دیگر بود، اونجا حکم میشد حکم واقعی. خوب دقت کنی، صاحب کفایه میفرماید مثلا اگر امام اینطور میگفت کل شیء طاهر حتی یلاقی النجاسه، هر چیزی طاهر است تا موقع که ملاقات با نجاست، ما از اینجا میفهمیدیم که این قایت حکم چی را بیان میکنه؟ واقعی. چون اینجا بحث شک را امام مطرح نکرده، امام میگه هر چیزی پاک است تا وقتی که ملاقات با نجاست بکنه. خب ملاقات با نجاست دلالت بر شک نمی کنه، پس دلالت بر حکم ظاهری هم. اما امام در اینجا غایت را چی قرار داده؟ علم. کل شیء طاهر حتی تعلم، تا بدانی، یعنی مادامی که نمیدانی، یعنی مادامی که شک داری، در ظرف شک چی را باید مترتب کنی؟ طاهر. خب پس از این کلمه حتی تعلم از ماده علم چی فهمیده می شود؟ حکمه؟ حکمه. اگر همین قاید ماده اش عوض می شد چیز دیگری امام می داشت، مثل همین مثالی که زدیم، از اونجا چی استفاده می شد؟ حکم واقعی است. هادا اوله. پس این قاید متعرض حکم واقعی است یا حکم ظاهری؟ حکم ظاهری. و اما این قاید دلالت بر استصحاب می کنه. حکم ظاهریش هم قاعده طهارت نیست بلکه استصحاب. چرا استصحاب؟ می‌فرماید به خاطر اینکه حتی دلالت بر استمرار می‌کنه. امام می‌فرماید اصل اولی در اشیاء طهارت است و این طهارت استمرار دارد تا موقعی که شما شک به چی داشته باشید، علم به چی پیدا کنی؟ علم به نجاست. حتی دلالت بر استمرار می‌کند. این یک. استمرار مرادف با استصحاب است. این دو. پس حتی دلالت بر استصحاب می‌کند. اینم نتیجه اون صغرا و این کبرا و این هم نتیجه. بنا ان علی هذا الاساس صاحب کفایه با اصرار تامی اصرار دارد که این روایات بر دو مطلب دلالت میکنند. اولا حکم واقعی و ثانیا دلالت بر چی میکند؟ استصحاب میکند. به این بیان ما بیان را در روایات طهارت گفتیم، همین بیان در روایات حلیت هم چیه؟ پیاده میشود. البته بحث هنوز ادامه دارد. حالا این نیمه بحث است، این مقدار را تقریبش رو بید تا بقیهش انشاءالله. خب ما هم متاسفانه ساعت پشت سر ما قرار گرفته، تنظیم بحث ها همین مقدار. حالا بخوانیم چند خطی را. و منها قوله علیه السلام کل شیء طاهر حتی تعلم انه غزه، و قوله الماء کله طاهر حتی تعلم انه نجس. این دوتا را بهش میگیم قاعده طهارت. و قوله کل شیء حلال حتی تعرف انه، اینم که بهش میگیم چی؟ قاعده حلیه. و تقریب و دلالت مثل هذه الاخبار علی الاستصحاب ان یقا، اینطور دلالت میکند که ان الغایت فیها، غایت یعنی ما بعد کلمه حتی، ان الغایت فیها یعنی در این اخبار، ان ماهیه این غایت لبیان استمرار ما حکمه. عبارت ها رو دقت کنید، خیلی جای حساسیه. این قاید انما هی لبیان استمرار ما حکم علی الموضوع واقعا. ما حکم علی الموضوع واقعا عزیزان، مغیر را میگه یا قاید را میگه؟ همه با هم مغیر یا قاید؟
مغیر.
آفرین. در مغیر بود که حکم ما حکم واقعی بود. استمرار ما حکم علی الموضوع واقعا یعنی در مغیر چی بود؟ ما حکم من الطهاره تو اون دو تا روایت اول، ولی حلیت تو روایت سومی. ظاهرا این ظاهرا قید چیه؟ استمراره، استمرار ما حکم ظاهرا. پس مقیای ما شد واقعا، استمرار اون حکم واقعی میشود چی؟ ظاهرا. این واقعا و ظاهرا دقت کنید هر کدوم به کجا میخوره. یکی به مقیا میخوره، یکی به غایت میخوره. مالم یعلم، البته تا مادامی استمرار دارد که لم یعلم به طرق و ضدهی. این ضد مربوط به قاعده حلیت است، چون حلیت و حرمت با هم چی هستن؟ ضدان هستن. او نقیزهی، این مال قاعده طهارت است، چون طهارت و نجاست اینها نقیزه این هستن، ضدان نیستن. حالا توضیحش در جای خودش ان شاء الله باید در احکام وضعیه برسیم، اون را توضیح خواهیم داد. پس به طرق و ضدهی اشاره به قاعده حلیت است، چون حلیت و حرمت از احکام خمسه با هم تضاد دارند. ان نقیزهی، این اشاره به قاعده طهارت است که نجاست نقیز طهارت می شود، ضد او نمی شود. خب این قایت برای این است، خوب دقت کنید، لا لتهدید الموضوع. قایت برای تهدید یعنی تغییر، برای تغییر موضوع نیست. حتی قید اون شعر نمی شود. اشاره به کلام چیه؟ آفرین، اشاره به کلام مشهور. چون مشهور میگفتن این قایت حتی تعلمه قید چی میشه؟ شعر میشود که موضوعه. صاحبی که فقایی میفرماد نخیر، این قید شعر نمی شود قید موضوع، نمی خلاف ظاهر است، چون امام فرمود کل شیئن طاهرون، حتی را بعد از طاهر آورد، حتی را بعد از شیء نیاورده، ظاهرش این است که حتی قید حکم بشود نه این چه قید موضوع بشود. لال تهدید الموضوع برای تغییر موضوع نیست. خب اگه برای تغییر موضوع باشه نتیجه چی میشه؟ کیکون الحکم بهما، تا این که بوده باشد حکم بهما، یعنی به طهارت و حلیت، قاعدتا مضروبتا، قاعده ای که مضروبه یعنی مجعولتا، لما شک فی طهارته او حلیته، برای اون چیزی که شک در طهارت یا حلیت بشه. که این کلام کی بود؟ این کلام کی بود؟ مشهور میگفتن قاعده طهارت یا قاعده حلیت، که این قاعده میگفتن از این روایات یه مطلب استفاده میشه و اون قاعده طهارت هست یا قاعده چیه؟ حلیت. اصل کلام مشهور این است که ما این قاعده را قید موضوع بگیریم. اگر قاعده را قید موضوع گرفتیم حرف مشهور تمام میشه. صاحب کفایه میفهمد قاعده قید موضوع نیست. چرا؟ این چراشه و ذالکن، یعنی این که قاید برای موضوع نیست، لال تهدید الموضوع، این به خاطر چیه؟ لظهور المغیافی ها، این به خاطر این است که ظهور دارد مغیا، یعنی قبل از حتی ظهور دارد مغیا فی ها، یعنی در این اخبار ظهور در چی داره؟ فی بیان الحکم للاشیا به عناوین ها، ظهور دارد که بیان می کند حکم را برای اشیا به عناوین اولیه. لا به ماهی مشکوکت الحکم، نه از آن جهت که این اشیا مشکوکت الحکم هستند. توجه، چون امام نفرمود کل شیء مشکوک الطهارت طاهر، امام فرمود چی؟ کل شیء طاهر، ظاهر است که شیء به عنوان شیئیه. اگر از حتی تعلم میخواید قید شک را بیارید توی موضوع، اینم کسیه خلاف ظاهره، چون ظاهر حتی تعلم این که به طاهر میخورن نه این که به شیء بخورن. کمالا یخا فهوه، یعنی این مقیا، و ان لم یکن لهو به نفسه، این مقیا اگر چه نمی بوده باشد، لهو یعنی برای این مقیا، به نفسه یعنی به تنهایی، مساسون یعنی تماسی ندارد این مقیا، به ذیل القاعده و الاستصحاب، نه دلالت بر قاعده طهارت می کند نه دلالت بر استصحاب. مقیا دلالت بر حکم، بگی مقیا دلالت بر حکم واقعی می کند، به قاعده و استصحاب کاری ندارد، چون هر دوتای اینها حکم ظاهری هستند. مقیا هیچ ربطی نه به قاعده دارد و نه به استصحاب دارد، الا انه، یعنی این مقیا به غایته، بیان سراغ غایت، حتی و ما بعد حتی، الا انه به غایته دل علی الاستصحاب، دلالت می کند بر استصحاب. چرا؟ حیث انها، یعنی این غایت، ظاهرتون فی استمرار ذلک الحکم الواقعی، ظاهرن دلالت می کند بر استمرار اون حکم واقعی، منتها استمرارش واقعی یا ظاهریه؟ ظاهریه، این ظاهرن قید استمراره، دلالت می کند بر استمرار اون حکم واقعی ظاهرن، مالم یعلم به طرف و زدهی آو نقیزه، مادامی که علم نداشته باشیم، طرف یعنی عارض شدن، علم نداشته باشیم به عارض شدن زد اون مقیا یا نقیز اون مقیا. پس این غایت، عزیزان دقت کنید، جای نتیجه گیریست، این غایت دلالت بر حکم ظاهری می کند یا حکم واقعی؟ از کجا میگید حکم ظاهری؟ از کلمه علم، اون ماده علم. هر کجا که در یک حکمی ماده علم قید قرار بگیرن، میفهمیم که بیان کننده حکم است در ظرف شک. وقتی که در ظرف شک شد حکم میشود حکم چی؟ صاحب کفایه میگه از اون کلمه حتی تعلم ما میفهمیم که این حکم ظاهری است، چون ظرف شک را داره بیان. فلذا اگر به جای حتی تعلم یه غایت دیگری بود که ماده علم در او نبود، از او چی میفهمیدیم؟ حکم. عبارت دقت کنید، کما انه لو صار مغیا، کما اینی که انه یعنی این مغیا، لو صار مغیا لغایت، اگر مغیا بود به یه غایتی، مثل این غایت، مثل الملاقات به نجاسه، مثلا امام میفرمود کل شیء طاهران، بگی حتی یلاقی النجاسه، یعنی غایت ما این ملاقات بود، اینجا اصلا ازش حکم ظاهری هم فهمیده، استصحاب هم فهمیده نمیشد. چرا؟ چون استصحاب حکم ظاهری، ملاقات با نجاست ربطی به حکم ظاهری نداره.
کما انه لا صار مقیال غایت مثل المناقات به نجاسه او ما یوجب الحرمه، یا یه غایتی که دلالت بر چی میکند؟ حرمت میکند؟ لدل، یعنی اون مقیه دلالت میکرد ال استمرار ذاک الحکم، واقعا دلالت بر حکم واقعی میکرد. ولم یکن لهو، یعنی برای اون مقیه هین ازن، یعنی در این هنگامی که غایت چی باشد؟ مثل ملاقات نجاسه. ولم یکن لهو هین ازن به نفسهی، یعنی به نفس مقیه، ولا به غایتهی و نه به غایتش، نبود برای او دلالتون علل استصحاب، هیچ دلالتی بر استصحاب هم نمی کرد. پس این که ما استصحاب را استفاده کردیم به برکت چیه؟ حتی تعلمه، اون قید حتی تعلم، هم از حتی استمرار فهمیده میشه، هم ظرف شک فهمیده میشه. استمرار در ظرف شک عبارت اون اخرای چی میشود؟ استصحاب میشود دیگه. استصحاب است که دلالت میکند بر استمرار حکم در ظرف شک. الحمد لله جل وعلا.
شیخ حضور نظر کنه نو ساعت تغییر نکنه جاش، ساعت تغییر نکنه اونجا
یه فکر شده
یک ساعت خود تو نادم گیرم
نم دوشیم هست میدارم اونجا ساعت
سلام محمد آقا، این مال حسن نیست؟
بس که حسن
آقای فلاش گیش
خودش رو
مدیر اومد. آقای کمالی گفت من با آقای
بسم الله الرحمن الرحيم.